ترور رزمارا کار شاه بود. همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. عده‌ای از محققین را نظر بر این است که گلوله‌ای که رزمارا را از پا درآورد از سوی یکی از محافظین خود او و با هدایت شاه و دربار شلیک شده باشد. شاه نگران کودتا بود، اما ترور رزمارا در هر حال در برنامه فدایان اسلام بود. مهرداد خدیر امسال هم در سال روز ترور سپهبد حاج علی رزمارا 16 در برخی رسانه‌ها و گروه‌هایی در فضای مجازی این پرسش به میان آمد که آیا واقعاً فدایان اسلام و به دست خلیل طهماسبی نخست وزیر را در 16329 خورشیدی کشتند یا گلوله از جایی دیگر شلیک شد و جان رزمارا را گرفت، یا شاید هم به دست او ماموریتی از جانب شخص شاه بوده است. بهره برداری هوشمندان دکتر مصدق از حذف نخست وزیر مخالف ملی شدن صنعت نفت به برخی این امکان را بخشیده تا ترور را ناباشاه یا فدایان اسلام که به مصدق نسبت دهند، خاص این که بدتر و در دولت او طهماسبی مشکلی نداشت. این فرضیه اما هنگامی باطل می شود که بدانیم رابطه فدایان اسلام با مصدق شکرآب بود، چندان که سال بعد در 25 بهمن 1330 فاطمی را ترور کردند. ترورها و مرگ‌های مشکوک سیاستمداران برجسته دهه‌ها ذهن پژوهشگران و روزنامه‌نگاران را به خود مشغول می‌کند و خاص کشور ما هم نیست، چندان که در آمریکا نیز به تازگی با فرمان دونالد ترامپ برای آزادسازی اسناد محرمان ترور جان اف کندی رئیس جمهوری ایالات متحده در آغاز 1040 خورشیدی این بحث تازه شده است. درباره ترور رزمارا هموار سناریوهای مختلفی طرح شده بود، هرچند اگر در همان چند ماه اول بعد از سقوط رژیم شاه به مصاحب مجان رگبار امروز در 21 اردیبهشت 1358 با وکیل تسخیری نواب صفوی بیشتر استناد میشد، تردیدی باقی نمیماند که شاه در جریان بوده و احتمالاً رزمارا به دست یکی از محافظین کشته شده، در حالی که خلیل طهماسبی هم اقدام به ترور کرده بود ولی گلوله او نبود که بر تون نخست وزیر نشست. و جالب این که تا قبل از کودتای 28 مرداد 1332 با او به مسابقه یک قهرمان برخورد می شد. در سال 1334 نواب صفوی دستگیر و در دادگاه محاکمه می شود و دکتر شایانفر وکالت تسخیری او را بر عهده می گیرد. او در آن مصاحبه که بعد از انقلاب انجام و در شماره 4 مجله رگبار امروز منتشر شد چنین می گوید: نواب در یکی از جلسات دادگاه خطاب به قاضی گفت در زمان نخست وزیری رزمارا من و سید ابوالحسن واحدی تقاضای ملاقات با شاه را کردیم. در این ملاقات از فساد موجود در مملکت به شاه شکایت کردیم و گفتیم او که خود را مسلمان می‌داند چرا جلوی این همه فساد و هرزگی‌ها را نمی‌گیرد. بعد افسودیم قصد ما نابود کردن مسببین فساد است. شاه در جواب وجود فساد را قبول کرد، اما تمام تقصیرها را متوجه رزمارا کرد. موقعی که سخنان نواب صفوی به اینجا رسید، رئیس دادگاه زنگ زد و دادگاه را تعطیل کرد. بعد از 24 ساعت که دادگاه دوباره تشکیل شد، من از نواب صفوی پرسیدم بعد از تعطیلی دادگاه به او چه گذشت. نواب گفت مرا به اتاق سپهبد آزمود بردند. آزموده به من پرخاش کرد و گفت چرا اسم شاه را مطرح کردی؟ و گفت تو کوچکتر از آن هستی که شاه با تو ملاقات کند. بعد دستور داد مرا در اتاقش به شلاق بستند. این را محمد توکمان تاریخ پژوه هم در کتاب اسرار قتل رزمارا نقل کرده است. دکتر کریم سلیمانی دهگردی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی هم بر اساس اسناد تازه منتشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی این نظریه را قوی تر می داند که رزمارا با گلوله خلیل طهماسبی از پادر نیامده، بلکه با شلیک یکی از محافظین خود به قتل رسیده است. از خاطرات خانم نیراسادات احتشام رضوی همسر نواب صفوی نیز این امر قابل استنباط است، آنجا که میگوید شاه میدانست که نواب در مقابل رزمارا سکوت نخواهد کرد. شواهد نشان میداد اگر فدائیان موفق به نابودی رزمارا نشوند، او با عنوان حفظ امنیت به سرعت تمام موافقین شاه را دستگیر خواهد کرد. به همین دلیل یکی از افسران ارتش را مامور ساخت تا در کنار خلیل طهماسبی حرکت کند و اگر او موفق به ترور نشد، وی با گلوله کلت رزمارا را به قصد برساند. جالب این که یه خلیل طهماسبی به عنوان زاره و قاتل معرفی می شود، ولی او را نه تنها مجازات نمی کنند بلکه به عنوان قهرمان با او برخورد می شود و عنوان مصاحبه با او در مجله تهران مصور 3 آبان 1331 این است: چگونه رزمارا را کشتم؟ با این وصف اعدام او به همراه رهبر گروه نواب صفوی این ذهنیت را ایجاد کرده که به خاطر ترور نخست وزیر رزمارا در 16 اسفند 1329 بوده، حال آنکه بعد از کودتا و به اتهام سوء قصد به حسین علاک نافرجام هم بود، همراه اعضای اصلی فدائیان اسلام اعدام شد. طهماسبی در 6 آذر 1334 دستگیر و در سحرگاه 27 دی 1334 به همراه سید مجتبی نواب صفوی، مظفر علی ذوالقدر و سید محمد واحدی اعدام و در گورستان مسکرآباد به خاک سپرده شد. در آن مصاحبه که تهران مصور 30 آبان 1331 منتشر کرد، خلیل طهماسبی میگوید: از رجال مملکت نیز شنیدم که او رزمارا سوء قصد 15 بهمن 1327 را علیه جان اعلیحضرت همایونی ترتیب داده بود. حتی چند سال قبل از حادثه 15327 باز او بود که در باغ شاه در سرراه اعلیحضرت همایونی مواد منفجر گذاشت و این موضوع کشف گردید، ولی او نزد اعلیحضرت رفت و برای متزلزل کردن وضع سلشکر عرفت که در آن موقع رئیس ستاد بود اظهار داشت این کار به وسیله عرفت صورت گرفته، ولی من مانع انجام سوء قصد او نسبت به جان اعلیحضرت شدم. غیر در سایه همین عملیات خلاف قانون بود که رزمارا توانست به مقامات عالی برسد و حتی مسند نخست وزیری را اشغال کند. اما بعدها اعلیحضرت همایونی پی بردند که سوء قصد 15 بهمن به تحریک رزمارا صورت گرفته بود. آنگونه که دکتر سلیمانی دهکردی نوشته است، دلیلی که برای قتل رزمارا برمی شمارد. دو دلیل از آن به این خاطر است که رزمارا اراده سوء قصد به جان اعلیحضرت همایونی داشته است. به واقع خلیل طهماسبی به صراحت می گوید در مقام منتقم جان شاه عمل کرده است. بدین ترتیب اکنون و بعد از 74 سال ترور رزمارا معما نیست. معما این است که چرا خلیل طهماسبی همچون یک قهرمان ستایش شد و با مصوبه مجلس از مجازات جز که جز اعدام نمیتوانست باشد، ولی به سوی تروری دیگر. و این بار حسین اعلی نخست وزیر بعد از زاهدی سوق داده شد و این نوبت به خاطر قتلی که رخ نداده بود در مقابل جوق آتش قرار گرفت. جالب این که 7 سال بعد هم شاخه نظامی مؤتلفه با هدف ادعام راه فداییان اسلام دست به ترور حسن علی منصور زد و باز از اسدالله علم گذشتند تا برخی این فرضیه را مطرح کنند که با سیاستمداران متمایل به آمریکا کار داشتند، نه با آنها که با انگلیسی ها سر به سری داشتند، چندان که از همسر منصور نقل می کنند در بیمارستان پارس و در روزهای اول بهمن 1341 منصور بستری بود، بر سر رفیق و وزیر دارایی کابینه او فریاد کشیده آنقدر آمریکایی بازی درآوردید که آنها هم کشتند. در 16 اسفند 1329 هم اسدالله علم با اینکه همراه رزمارا بود اما خراشی هم ندید. در روزی که نخست وزیر ایران که از عمرای بسیار کارآزموده و باهوش نظامی بالا در ارتش بود، برای شرکت در مجلس ترحیم آیت الله فیض به مسجد شاه تهران، اکنون مسجد امام خمینی، رفته بود و هدف گلوله‌ای قرار گرفت که به خلیل طهماسبی نسبت داده شد و در همان حیات مسجد جان باخت. این را هم قبل از طرح فرضیه‌های مختلف درباره رزمارا بدانیم، خالی از لطف نیست که رزمارا با انورالملوک هدایت خواهر صادق هدایت، نویسنده نامدار ایرانی، ازدواج کرده بود، اما نه شهرت او به نویسنده ربطی داشت و نه آوا صادق هدایت به این نسبت، هرچند بعید نیست معمای این ترور در یأس بیشتر نویسنده ایرانی از امید به اصلاح مؤثر افتاده باشد. با اینان اگر بخواهیم تمام فرضیه ها و جوانب ترور و حذف رزمارا را از صحن سیاست در ایران در نظر بگیریم، این موارد را باید یادآور شویم یا نقل کنیم. یکی، سید محمد علی شوشتری، خفیه نویس رضاشاه پهلوی، در کتاب خاطرات خود می نویسد: وقتی رزمارا حکم عزل کفیل فرمانداری گرگان را صادر می کند، در حالی که خود او قول ارتقا داده بود، از شدت ناراحتی نزد سیضیاالدین طباطبایی می رود و شرح دیدار را چنین باز می گوید: گفتم آقا می خواهم این قزاق را استیضاح کنم. سید ضیا گفت: بعد چه می شود؟ گفتم: بیاندازمش بیرون. گفت: نه، شما او را آورده اید و نه شما می توانید او را بیرون کنید. گفتم: این توهین تلگراف عزل را چه کنم؟ گفت: کار فروغی را من درست می کنم. این مردک قزاق رزمارا همچنان از صحنه سیاست ایران خواهد رفت که دیگر بر نخواهد گشت. به کتاب خاطرات سیاسی خفیه نویس نشر مرکز. شاید تصور شود این نقل با نقش شاه منافات دارد، اما اگر نقل کنم که خود از زبان مرحوم حاج علی اکبر پوراستاد، از اعضای ارشد فداییان اسلام که بعد از انقلاب نمایند مجلس هم شد، شنیدم که سید ضیا را نزد نواب صفوی دیده بود، این سر را میتوان کنار هم قرار داد و در خاطره دیگر فرضیه اصلی این نوشته نقش شاه بیشتر تایید میشود. دوی سید ضیا در گفتگو با صدر دین الهی میگوید: خدمت اعلیحضرت بودم تا مشورتی داشته باشم، اما نوعی حواس‌پرتی و پریشان خاطری در ایشان می‌دیدم. مدام به ساعت نگاه می‌کردند، به تلفن خیره می‌شدند و اصلاً حواسشان به من نبود. در این اسنا در ناگهان باز شد. کسی شتاب زده بر آستان در ظاهر شد و بدون اینکه مرا دیده باشد یا بر اثر هیجان، با صدای بلند گفت: تا تمام شد قربان. اعلی حضرت راحت توی صندلی افتاد و چشمها را بست و پس از لحظه ای گشود و به من گفت آقا، فردا پس فردا بیایید تا حرفمان را تمام کنیم. سید ضیاء مرد اول یا دوم کودتا صدرالدین الهی انتشارات کتاب آمریکا. سید در بالا به امیر اسدالله علم اشاره شد. او که هنگام ترور رزمارا وزیر کار بود و تا پایان عمر از نزدیکترین چهره ها به شاه در یادداشت های روز 27 بهمن 1349 می نویسد در هواپیما نشسته بودیم. به سوئیس می رفتیم. شاهنشاه صحبت عجیبی فرمودند. هر که با من در افتاده از بین رفته. مثال برادران کندی را می زدند. در داخل هم مصدق و تا اندازه ای قوام و سلطنه بر رزمارا که من یقین داشتم خیال سوئنیت به شاه داشت کشته شد. هنگام کشته شدن او من همراه او بودم. او نخست وزیر بود و من وزیر کار. با هم به مجلس فاتحه در مسجد شاه رفته بودیم. چندین گلوله به او خورد ولی من جان سالم به در بردم. در حالی که داشتم با او در گوشی صحبت می کردم. این که یه علم هیچ آسیبی ندید و رزمارا کشته شد چند احتمال را به میان می آورد. یکی ناشی از بخت و اقبال بوده و باید فارغ از هر سوء ظن سیاسی ارزیابی شود. دوم این که یه ضارب می دانسته کی را باید بزند و طبعا علم در دستور کار نبوده و سوم اگر همچنان کار فدایان اسلام و شخص طهماسبی بدانیم بقایای آنها بعد از 15 خرداد 1342 به جای اینکه سراغ علم بروند که مسبب اصلی بوده حسین علا را هدف قرار دادند. به عبارت همه کس تر سراغ انگلیسی ها نمی رفتند و با مخالفان انگلیس یا متمایلان به سیاست های آمریکا کاری داشتند و رزمارا را زدند که چه بسا در پی تأسیس جمهوری بود. همان گونه فاطمی به جمهوری می اندیشید و ترور شد. چهار مهندس عزت الله صحابی در صفحه 99 کتاب خاطرات خود نیم قرن خاطره و تجربه می نویسد در جلسه ای با حضور نواب صفوی از فدایان اسلام و دکتر فاطمی، بقایی، میمکی، شایگان از شعبه ملی و البته بدون حضور مصدق و کاشانی برخی از چهره های جبهه ملی گفتند شاه فعلا خطرناک نیست و کارها زیر سر رزم آراست. نواب فنجان چای خود را برمیگرداند و میگوید به فرض که رزمارا ساقط شد. آیا شما قول میدهید احکام اسلامی را اجرا کنید؟ گفته می شود مهمترین دلیل مخالفت بعدی نواب صفوی با مصدق همین بود که معتقد بود راه رای آنان هموار کردند ولی جبهه ملی و مصدق به قول خود برای اجرای احکام اسلامی عمل نمی کنند و تنها دو پروژه نفت و انتخابات را در نظر دارند. پنج سرهنگ مصور رحمانی در خاطرات خود می نویسد زندانیان همبند خلیل طهماسبی معتقد بودند تیر او موجب قتل رزمارا نشده. البته او تیری انداخته بود ولی آن تیر اصابت نکرده است. زیرا شش تیر کوچک او کالیبر کوچک است و سرعت اولیه کمی دارد، حال آنکه وسعت زیاد زخم گلوله و نفوذ عمیق آن در بدن رزمارا نشان می‌داد گلوله از سلاح کمری کلت و با کالیبر بزرگ رها شده که تنها ارتش در اختیار داشت و این نیز فرضی قتل رزمارا به دست محافظ را تایید می‌کند. منتها مراقب اوضاع بوده و دم به تله نداده و همه پای خلیل طهماسبی نوشتند. شش این هست دشوار نیست که پرسیده شود اگر کار خلیل طهماسبی نبوده چرا انکار نمی کرد و چرا در دادگاه چنین استدلال نکرد؟ اولا خیال می کرد کار خودش بوده و نمی دانست گلوله دیگر هم شلیک شده و مهمتر اما به عنوان قاتل به او نمی نگریستند و حس قهرمان ناجی ملت یا حذف کننده مخالف شاه و ملت را داشت و بر سر ماجرای دیگری دستگیر و اعدام شد و مهمتر البته حکایتی دیگر است. در 16 مرداد 1331 نماینده مجلس در اقدامی بسیار کم سابقه طرحی را با قید سفوریت امضا و از جانب ملت ایران حکم تبرئه صادر کردند، ماده واحده. چون جنایت حاج علی رزمارا در حمایت از اجانب بر ملت ایران ثابت است، بر فرض که قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد، از نظر ملت ایران بیگناه شناخته و تبرئه می شود. یه مذاکرات مجلس شورای ملی 22 مرداد 1331 ملاحظه می شود که نماینده هم انتصاب ترور به او را قطعی ندانستند، اما چون رزمارا را جنایت کار خواندند حکم دادند هر که او را کشته کار خوبی کرده چه حاج علی چه دیگری. این حاج بخشی از نام او بود وگرنه در عصر پهلوی سابقه نداشت. کلمه ی حاج یا حاجی را بعد از عنوان نظامی بیاورند و در واقع بخشی از نام رزمارا بود چون در شب عید قربان به دنیا آمده بود 10280 خورشیدی. با این توصیفات روشن می شود که اگر هم می دانست با گلوله او قتلی رخ نداده انکار نمی کرد و سرهنگ مصور رحمانی می نویسد خلیل طهماسبی با اتکا به فضای ایجاد شده و عفو پس از آن سعی داشت ترور را به خود منتسب کند و به عکس بعد از کودتای 28 مرداد هرچه سعی کرد این ترور را از خود باز کند تلاش او به جایی نرسید. افتی محمد مهدی عبدخدایی از اعضای فداییان اسلام و ضارب دکتر فاطمی در نوجوانی، اما میگوید این تحلیل که ترور رزمارا کار فداییان اسلام نبود قبل از انقلاب مطرح نبود و بعد از انقلاب جبهه ملی مطرح کرد تا مصدق در قضیه ملی شدن نفت یگانه باشد. حاج مهدی عراقی در خاطرات خود می نویسد در جلسه ای با جبهه ملی تصمیم به ترور رزمارا گرفته شد و ما به خلیل طهماسبی می گفتیم حضرت، قتل سیاسی با قتل شخصی متفاوت است و تنها گروهی که قتل رزمارا پذیرفت نیز فداییان اسلام بود. ضارب فاطمی بدین ترتیب اصرار دارد تا بگوید ترور کار حضرت بوده و بدین ترتیب نقش اعلی حضرت را انکار می کند یا نمی گوید کار حضرت بخواست اعلی حضرت بود یا نه. هشتی دخالت دربار و شخص امیر اسدالله علم نیز مطرح شده است. اصرار شاه بر اینکه یه علم حتما همراه رزمارا باشد از دلایل این گمانه‌زنی است. مهندس صحابی می نویسد عده‌ای از محققین را نظر بر این است که گلوله‌ای که رزمارا را از پا درآورد از سوی یکی از محافظین خود او و با هدایت شاه و دربار شلیک شده باشد. شاه نگران کودتا بود، اما ترور رزمارا در هر حال در برنامه فدایان اسلام بود. با این اوصاف معما را می توان گشوده دانست. شاه از نخست وزیر خود بیم داشت و به او بی‌اعتماد بود. محمد رضا شاه می دانست که انتخاب خودش به ولی عهدی حاصل رایزنی فشرد محمد علی فروغی در وضعیت خاص شهریور 1320 بوده و پروژه حکومت یک نظامی در ایران هموار دنبال می شده، کما اینکه پدرش هم یک قزاق بود و کودتا کرد و رزم آرا به پدرش شبیه بود نه به او. با این حساب چراغ سبز ترور را روشن و احتمالاً سید ضیا را ترغیب کرد و ماموری برای اطمینان خاطر دنبال کار بود. تنها اشکال این فرضیه این است که علم عقل منفصل شاه بود و خود را به خطر نمی انداخت، مگر آن نزدیک شدن علم به شاه را به دهه‌های بعد مربوط بدانیم. یادمان باشد قرار نبود نواب صفوی و ثانه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 مورد غضب باشند و بر اساس تحقیقاتی که در آغاز اشاره شد تنها 6 روز بعد از کودتا در بیانیه 3 شهریور 1332 در روزنامه کیهان از دولت زاهدی حمایت می‌کند و به او پیشنهاد وزارت فرهنگ می‌دهند و برای شرکت در مؤتمر اسلامی به اردن و مصر می‌رود و شخص شاه به او نیابت تولیت آستان قدس رضوی را البته به شرط اعلام کناره‌گیری از سیاست پیشنهاد می‌کند و این نقل مرحوم صحابی درست نیست که در روز کودتای ایران نبوده است، بوده اما سرگرم تشییع و تدفین همسرش بوده است. با این وصف در مخالفت با رزمارا بین شاه و مصدق و فداییان اسلام اتحادی نانوشته برقرار بود بیان که جبهه ملی برنامه ترور داشته باشد. در مخالفت با مصدق هم بین شاه و فداییان اسلام اتحاد و اتفاق نظر بوده و وقتی 9 رزمارایی باقی مانده بود و 9 مصدقی بین فداییان اسلام و شاه اختلاف می افتد، اما به خاطر همان روابط امتیازاتی در نظر می گیرند و ترور حسین علا ولو نافرجام بهانه‌ای به دست شاه می دهد تا از آنان خلاص شود.